لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
ایشای به توی تم درستی تا روز شبت کنون به کارم این همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت فقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونها. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر نجمه تهرانیان، متولد 1340 در تهران، دانشیار و مشاور رئیس دانشگاه تربیت مدرس در امور بانوان، مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته مامایی پرداخت. او پس از اتمام دوران کارشناسی موفق به اخذ کارشناسی ارشد مامایی و فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس گردید. مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، عضو هیئت مؤسس و دبیر انجمن علمی مامایی ایران، دبیر بورد مامایی و بهداشت باروری وزارت بهداشت، عضو کمیته کشوری بازآموزی وزارت بهداشت، عضو کمیته کشوری گسترش مامایی وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت تحریریه مجله بهداشت باروری و مسئول تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی و آموزشی مقاطع دکترای رشته‌های بهداشت باروری و مامایی و کارشناسی ارشد رشته‌های مامایی و مشاوره در مامایی از جمله سوابق علمی و اجرایی ایشان است. انتشار بیش از 75 مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، چاپ بیشتر از 10 کتاب تخصصی، راهنمایی و مشاوره بیش از 46 رساله و پایان‌نامه ارشد و دکترا از افتخارات دکتر نجمه تهرانیان است.
خانم دکتر تهرانیان سلام، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همینطور مردم خوب ایران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
خواهش.
خیلی خوشحالم شما رو اینجا از نزدیک میبینم. نمیدونم چقدر از اون سالها گذشته.
بله.
ولی میخواستم چند دقیقه اجازه بگیرم از تهیه کننده یکم به شما نگاه کنم، خاطراتو مرور کنم. خوبی خانم دکتر؟
ممنون هستم، تشکر میکنم. ما هم مشتاق دیدار شما بودیم.
متشکرم، سلامت باشید.
خوشحال هستیم که در این پوزیشن خوب و موفق مثل همیشه شما رو ملاقات میکنم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. سخته برای من اینجا بنشینم روبروی استاد.
خواهش
خودم
میکنم. شما خودتون استادی
عزیز دلین. اتفاقا فکر میکنم دیروز پیروز بود، چند بار داشتم مرور میکردم اون زمانها رو که اون سالهایی که در خدمتون بودم چه زمانی بود، چه سالهایی بود. فقط و فقط جلسات رو مرور کردم تو ذهنم، اینکه تو خیابون سرپرست اگه اشتباه نکنم جمعیت مامایی یک واحدی رو، حالا یک دفتر کاری رو اونجا داشتن دوستان و شما رئیس جمعیت بودین. هر از چنگایی که جلسه بود من هم بازرس بودم و خدمتون رسیدم. دکتر همیشه میخواستم این سوال ازتون بپرسم، بذارید با این موضوع شروع کنیم. به خودم میگفتم که البته موقع جرأتشو نداشتم، خیلی سخته بخوایم از استادمون این رو بپرسیم. یه ویژگی داشتید که این که دفتر صورت جلسه رو خودتون می‌نوشتین.
بله.
و من این همیشه سوال تو ذهنم بود که خب انجمن منشی داره، به هر حال مسئول دفتر هستن، خانم دکتر چرا خودشون می‌نویسن؟ حتی از یکی از دوستان سوال کردم، گفتن که شما اینقدر به این موضوع حساسین که یک وقت مصوبات احیانا برداشت دیگه ازش نشه خودتون رو مینوشتین. همین بود یا نه؟
بله، شما الحمدلله خدا رو شکر حافظه بسیار قوی، اونم توی جامعه کنونی که اینقدر استرس ها باعث شده که واقعا خیلی فراموشی زیاد شده، ولی خوشبختانه شما خاطرات بسیار هم جالب و جاذب در ذهنتون هستش که براتون انقدر شیرین هستش، خدا رو شکر. بله درست میفرمایید، ما اون زمان البته در سن جوانی بودیم. خیلی
الان ماشاءالله خانم دکتر جوانی، من بعد از این همه سال شما رو دیدم.
خواهش میکنم.
حالا میگن بزنم به تخت اینجا، فعلا نزدیک من چیزی نیست، ولی ماشاءالله هزار الله اکبر.
شما لطف دارید، خودتون الحمدلله
هنوزم جوان هستید.
الحمدلله خودتون از همه چی کامل بهره مند هستید. اون زمان ما خیلی واقعا شور و حال عجیبی همه دوستان داشتیم برای اینکه بتونیم خدمتی انجام بدیم، کاری انجام بدیم، مخصوصا تو این رشته مامایی که واقعا با گروه آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و نوزادان در ارتباط هستن و مسئله زایمان طبیعی و ترویج اون هرچند اون زمان زیاد مطرح نبود مثل الان. الان مسئله ترویج فرزند آوری خیلی مطرح هستش و مستظر هستیم که فرزند آوری گره خورده به صورت خیلی شدید با ترویج زایمان طبیعی، چون زایمان طبیعی اگر افراد در واقع انجام بدن در اون صورت هستش که ما میتونیم تعداد فرزند آوری رو برای هر خانم امکانش رو ایجاد کنیم، در حالی که جراحی هایی مثل سزارین خب خیلی محدود کننده هستش. به همین دلیل هم هستش الان جز سیاست های بسیار محکم در جامعه و جزو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در اونجا صراحتا روی مسئله صحبت شده. اون زمان اینطور نبود، ولی ما خودمون همگی با هم اگر خاطرتون باشه خیلی روی شغل خودمون و روی اهمیتی که داشت حساب میکردیم و فکر میکردیم که جامعه بالاخره خواهد فهمید که چقدر مهم هستش مسائل اگر به صورت فیزیولوژیک و طبیعی روندش انجام بشه، چون در اون زمان خب کشورهای پیشرفته‌ای مثل اروپا، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشور اسکاندیناوی که مسئله مامایی در اونجا خب از نظر روند شاخصهای سلامت جامعه بسیار بالا هست، خب به این صورت عمل می‌کردن که همه چی رو سعی میکردم به صورت فیزیولوژیک انجام بشه، من جمله زایمان و روند طول دردهای زایمانی رو. و الحمدلله الان در موقعیتی هستیم که کاملا اینها شفاف و واضح در جامعه داره ترویج میشه.
واقعا موقع که میشستیم خانم دکتر،
بله،
دوره هم تو اون جلساتی که داشتیم با کمترین امکانات،
بله،
خاطرم هست که حتی اون دفتری که انجمن اجاره کرده بود،
بله،
شاید اجارش هم در نمی اومد، یعنی نه، سعی می کردیم که یه دوره های،
بله،
برگزار کنیم، دوره های آموزشی،
بله،
که بتونیم حداقل اجاره اون مکان رو بدیم،
بله،
ولی ناامید نمی شدیم.
نه اصلا،
به قول فرمایش شما اون زمان جامعه نگاهش
فرق
این...
بله،
بله، وقتی ما نگاهمون این بود که یک پدیده فیزیولوژیک باید یک سرانجام فیزیولوژیک داشته باشه،
بله،
یعنی ما به زایمان طبیعی فکر میکردیم به عنوان یک روش ارجح برای پایان دادن به 9 ماه بارداری یک مادر باردار، و این نگاه تو خیلی از کشورهای توسعه یافته بود،
بله،
هنوزم هست،
بله،
ولی متاسفانه تو کشور ما الگویی که غالب بود و افرادی که ازش حمایت میکردن، حالا اونهایی که در جایگاهی بودن که میتونستن حمایت بکنن، از این الگو حمایت،
بله،
میکردن،
بله.
اما ما میخوام این رو بگم که ما هم تلاش خودمونو میکردیم، امیدمون رو از دست نمیدادیم، و الان من دارم میبینم و شاهد این هستم که تلاشای شما، همکارانتون، همکاران مامای ما
و خود شما
اختیار دارین، و همونه که تو حوزه سیاست‌گذاری هستن الان به بار نشسته،
بلی،
و همونطور که شما اشاره کردین تو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در چند بند به نقش ماماها و مسئولیتی که دارن و تکلیفی که دارن اشاره شده. به هر حال خیلی روزای خوبی بود،
بله، بله،
دور هم جمع می شدیم، یه چایی می خوردیم، هم شما رو می دیدیم،
خواهش
می کنم،
شما لطف
صحبتاتون رو می شنیدیم. الان اتفاقای خوبی انشالله فکر کنم در راه هست.
خانم دکتر جان، ما وقتی به گذشته که نگاه میکنیم بسیار احساس خوشحالی، تراوت و جوانی میکنیم، به دلیل اینکه خیلی از خواسته هایی که داشتیم الحمدلله محقق شد، و مواردی که در اون زمان شاید جزو آرزوهای بسیار دور دست خودشون رو نشون میدادن، و خیلی ها میگفتن که برای چی اینقدر شماها تلاش میکنید، آیا مطمئن هستین که اینها به نتیجه خواهد رسید، ما که باور نمیکنیم. و ما با تمام اعتقاد و ایمانمون میگفتیم بله خواهد شد، چون ما میخواهیم، و هر وقت که شما به این اعتقاد رسیدین که میتونید کاری رو انجام بدید، پس بدونید که به اون خواهید رسید، و این شعار ما بودش و در ذهن ما بود، و الان وقتی به پشت سر نگاه میکنیم احساس رضایت بسیار خوبی رو داریم، و این در روانشناسی مطرح میشه که این باعث میشه که ما دوران کهولت و در واقع پیری خوبی داشته باشیم، برای اینکه احساس میکنیم به دستاوردهای خوبی رسیدیم، به اون چیزهایی که در واقع اعتقادمون بودش و دمون بودش. الحمدلله خداوند بسیار به ما کمک کردش، و همونطور که فرمودیم با دست خالی و بدون امکانات، تعدادی جوان که فقط امید و آرزوشون این بودش که بتونن یه خدمتی رو انجام بدن، الحمدلله تونستن اون بارهای سنگین رو با یاری خداوند، و این نقطه بسیار بارز و شکوفای اسلام هستش که همیشه با زن شروع میکنه، و ما به عنوان الگو واقعا بلا استفاده باقی میموند، ولی این نیروهای جوان وارد صحنه شدن و تونستن این دستاوردهای خوب رو داشته باشن. هر کسی در رشته خودش، در زمینه خودش، شما الان در مسائل دفاعی ما میبینید که به چه دستاوردهای بالایی رسیدیم، در مسائل پزشکیمون و ساخت در واقع تمام اون مواردی که شاید زمانی کشورهای دیگر دنیا اصلا باور نمیکردن که ما
آرزو بود.
بله آرزو بود، و بعد از سالا تحریم بودیم، یعنی اصلا اجازه دست به این تکنولوژی های حالا چه پزشکی، چه فنی، چه مهندسی، چه نظامی نداشتیم. الان ما به اینها دست پیدا کردیم، و فقط من فکر می‌کنم اون شور و علاقه و اعتقاد بود که افراد رو به پیش می برد، و الان نه مسائل مادی بود نه امکاناتی بود. یعنی شاید شما این افراد رو بررسی کنی، اکثرا تمام زندگیشون رو و وقتشون رو، حتی خانوادهشون رو فدای اهدافشون کردن.
بله بسیار عالی خانم دکتر. اون خودباوری اگر اتفاق بیفته،
بله،
به دنبالش میتونه اتفاقهای بهتری رو رقم بزنه. خیلی ممنونم خانم دکتر تهرانیان عزیز.
خواهشم.
اگه اجازه بدین یه فاصله از دوستان بگیریم، و من بگم که اینجا برنامه با نخبگان هست، ما از گروه سلامت اجتماعی در خدمتتون هستیم، و مهمان بسیار عزیزی در کنار ما هستن،
شما
دکتر نجمه تهرانیان که ایشون دانشیار محترم دانشگاه تربیت مدرس هستند و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
خانم دکتر تهرانیان در خدمتتون هستم. بریم یکم عقب‌تر، یا نه اول اینو بپرسم، هنوز هم زایمان انجام میدید یا نه فقط بحث تربیت دانشجویانتون رو انجام میدین؟ حالا حضورتون در اتاق زایمان در کنار اونها هست؟
ببینید، رشته ما یه رشته تلفیقی هستش از بالین و در واقع دروس تئوریکی و حالا فعالیت‌های اجرایی، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، همه اینها با هم هستش، ولی نقطه قوت رشته ما مسئله بالین هست و این خیلی مهم هستش که اعضای هیئت علمی در علاوه بر اینکه در کلاس‌های درس حاضر میشن، در محیط‌های بالینی هم حاضر باشن. من تا همین چند سال اخیر بله اتاق زایمان بودم با دانشجویانمون و افتخار میکنم که این فرصت رو داشتم که در کنارشون باشم، در کنار خانم هایی که برای زایمان مراجعه میکردن. البته یه چند سالی هست حالا به ناچار، به دور از این که مورد خواست من باشه، ولی به علت مسئولیت هایی که وجود داره و نیروهای جوانتری که اومدن و اونها بیشتر علاقه مند هستن که در اون عرصه ها وارد بشن به خاطر انرژی که دارن و شاید ما رو به عنوان مادر بزرگ که خودشون تلقی میکنن و یا اینکه احساس میکنن که بالاخره اونها ذی‌صلاح‌تر هستن، برای اینکه اون حالت فعالیت‌های بسیار شدیدی رو که در یه اتاق زایمان باید اون خانم ماما داشته باشه،
مثلا اونجایی که شرایط اورژانس،
بله،
یکی استرسی غالب میشه به هر حال، هر چقدرم بله. به نظر من حالا چه همکاران ماما چه متخصصین زنانی که میخوان
بله
کار زایمان طبیعی رو انجام میدن، بها با یک اورژانس مواجه هستن، با دو تا موجودی که جانشون به دست اونها سپرده شده. خانم دکتر، اولین زایمانی که گرفتین رو خاطرتون هست؟
من خیلی جا داره که یاد کنم از اولین مربی که داشتم، خانم شاهگلی، اولین مربی که من در دانشگاه شهید بهشتی که اونجا مقطع لیسانس رو میگذروندم، نه انقدر علاقه به ایشون دارم که در ذهنم باقی مونده، اسم ایشون و عزیزان دیگری مثل خانم ربانی، اینها واقعا خیلی با محبت، با دوستی، ما رو که خیلی سن کمی داشتیم، یعنی حدود 18-19 سال و تجربه‌ای هم از نظر بالینی، اونم در محیط پر استرسی مثل زایمان که با سر و صدای بسیار زیاد و با هیجانات خیلی شدید
همراه، بعضی فکر میکنم قش میکردم، من بله. که خاطرم هست بعضی بله. واقعا از حال میرفتن وقتی بله. که با زایمان دقیقا. و اون صحنه مواجه میشدن بله. مخصوصا که خودشون هم یه مسئولیتی داشتن،
بله. بله. اونم زایمان طبیعی، حالا سزاری هم بی سر صداست چون مادر بیهوش هستش، ولی یا اینکه بیهسی داره بالاخره، حالا یا اپیدورال هستش یا به شکلای دیگه، ولی اونجا بله. یک جای پرتن نشی بود و واقعا این که آدم در ابتدا جرأت کنه بتونه دست بزنه به همچین واقعی و فرزندی رو که واقعا بالاترین عرصه خلقت هستش که خداوند فتبارک الله احسن الخالقین به خودشون گفتن با آفریدن این موجود، خیلی حساس هستش و خیلی جرأت میخواد، ولی ایشون دست ما رو میگرفت، به ما دل و جرأت میداد، خانم شاهگلی، و پشت ما وای میستاد، میگفت هیچ نگران نباشید، من اینجا، یعنی انقدر به ما دل و جرأت ایشون میداد که ما اولین بار تونستیم این در واقع کار بزرگ رو انجام بدیم، با وجود اینکه خیلی نگران بچه بودیم، خیلی نگران مادر بودیم، اینکه این بچه رو گرفتن و از اون محیط به محیط واقعا دنیای فعلی وارد کردن که این واسطه همون دست ماما هستش، ما خودمون رو در اون حد نمی دیدیم چون هم سن کمی داشتیم، هم تجربه زیادی نداشتیم، اصلا تجربه نداشتیم، و این برای ما خیلی واقعه بزرگی بودش، ولی اولین بار که ایشون با دل و جرأت ما رو در واقع حمایت کردش و ما این کار رو انجام دادیم، واقعا برای ما خیلی لذت بخش بود. یعنی به طوری که دیگه ما دل نمی کندیم که از اون عرصه های بالینی دور بشیم و احساس میکردیم، یعنی واقعا با دل و با همه وجودمون میگفتیم ما میخواییم که در شبکاری هایی که وجود داشت، یعنی شیفت های شبی که هستش، حتی داوطلبی بریم. خیلی وحشتناک، ولی احساس میکردیم که شب بهترین عرصه هستش، برای اینکه دست ها خیلی کمتر هست، حضور افراد و دانشجویان دیگه خیلی کمتر است و ما خیلی بهتر میتونیم اون آموزش رو داشته باشیم و اون تعداد دفعات بیشتری بتونیم تجربه کنیم این پدیده بسیار عظیم خلقت رو. و واقعا خب در جوانی آدم روح پاکی داره و این برای ما خیلی لذت بخش بود، یعنی دیدن این صحنه و لمس کردن نوزادی که داره با پاکی قدم به این جهان میگذاره، اولین صدایی که ایشون مثلا یک فرزندی به صورت گریهی که اولین تنفسش هسته شروع میکنه.
چقدر خانم دوستان استرس داشتیم که یه وقت این نوزاد از دستمون زمین نیفته.
یه امانت خیلی بزرگی.
من واقعا از نزدیک شاهد بودم، حالا خودم رو حقیقتش بگم خیلی یادم نمیاد، ولی چون از بیرون گود که نگاه میکنیم بیشتر فکر کنم این صحنه ها تو ذهنمون میمونه. بعضی از دوستان واقعا میلرزیدن،
بله.
بعد نگران بودن. خب حضور مربی چقدر کمک میکرد بهمون که خیلی. اون ترسمون کمتر بشه، اگه خدای نکرده بچه از دست ما میخواد. بعدم به مرور زمان هم نحوه گرفتن بچه ها اینا هم تغییر کرد که بچه رو چطور تو آغوش گرفتن، بله. فکر میکنم به مرور زمان،
بله.
قبلا بچه رو آویزون میکردن،
بله بله.
اون منسوخ شده بود اگه اشتباه نکنم،
بله.
زمان ما هم همینطور بود، بله. و بعد بچه رو بغل میگرفتیم. من خاطرم هست که انقدر این گرفتن زایمان برای هر کدام از ما هیجان داشت و انقدر انرژی از ما میگرفت. وقتی من خودم مسیر خوابگاه رو مثلا پیاده میومدم تا بیمارستان، کسی که داشت روبروی من میومد، من متوجه میشدم که ایشون الان یه زایمان گرفته، یه زایمان انجام داده و به قول خودمون له و لورده
از خستگی،
بله. از خستگی اصلا نمیتونست روی پاش بیسته. بله خانم دکتر میفرمودید.
الان که دیگه خانم دکتر جان میدونه که روند اینجوری شده که بچه که به دنیا میاد قبل از اینکه بند ناف قطع بشه این رو روی شکم مادر میگذارن و این بچه خودش با اون در واقع توانمندی ذاتی که خداوند متعال در این بچه قرار داده به صورت حالت در واقع سینه خیز خودش رو به سینه های مادر میرسونه و اونجا شروع میکنه به تغذیه شدن بدون اینکه کسی بهش آموزش بده، بدون اینکه کسی در واقع بهش یاد بده که شما الان چه کار باید بکنی، کجا، یعنی این قسمت رو در کجای صورتت بگذاری، یعنی به صورت واقعا به این صورت که بسیار جالب و بسیار میگم فیزیولوژیک بودن این پروسه و همین دلیل هم خیلی
بسیار جالب. خیلی ممنونم. یه فاصله کوتاه از دوستان بگیریم و برگردیم. خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. خانم تو تهرانیان چند تا زایمان تالا گرفتیم؟ عددشون نمیدونیم.
تعداد زایمان که خیلی زیاد بوده، ما برای اینکه از مقطع لیسانس فارغ التحصیل بشیم موظف بودیم که بین 80 تا حدود، حالا اون زمان بیشتر هم بود، تا حدود 100 تا زایمان باید گرفته بشه. الان بین 60 تا 80 تا هستش، ولی اون وقت با توجه به اینکه خب بیمارستان ها عرصه بازتری داشت، یعنی تعداد دانشجویان پزشکی، تعداد دانشجویان مامایی، همه رشته ها کمتر بودن، اونهایی که با همدیگه همکار بودیم از نظر زمان دانشجویی، خب خیلی کمتر بود، خیلی خلوتتر بودش، به همین دلیل امکان این کار برای ما خیلی بیشتر بود. الان خیلی فرصت کمتر شده، هم تعداد زایمان ها کمتر شده و باروری و همین که تعداد دانشجویان بیشتر شده، ولی اون زمان هم تعداد زاد و ولد خیلی بالا بود، میزان نرخ باروری خیلی بالا بود و هم تعداد دانشجو خیلی کمتر بود. به همین دلیل هم الحمدلله اون زمان ما خیلی،
بله،
دوران خوبی رو گذروندیم.
اگه بخواید به دوستانی که صدای شما رو میشنون بگید که زایمان طبیعی چه مزایایی داره، چه محاسنی داره، مهمترین نکاتی که میشه گفت چی هست؟
من معتقد هستم که در واقع دستورالعملی که خداوند متعال به صورت فیزیولوژیکی بر انسان گذاشته، چون خودش خالق این موجود هست و این سیستم ها رو خودش درست کرده، بهترین روند فیزیولوژیک هستش. حالا من خدمتتون عرض کنم، یکی از ابعاد اهمیت و فوایدی که برای زایمان طبیعی وجود داره تا الان بعضی ها شناخته شده، ولی خیلی از این موارد هنوز ناشناخته هست و بشر با پیشرفت علوم خودش میتونه بفهمه که چه تغییرات هورمونال، فیزیولوژیکال، سیستماتیک وقتی که پدیده لیبر یا همون دردهای زایمانی اتفاق میفته چقدر محاسن برای این مادر داره. الان من انقدر خدمتتون عرض بکنم که در کشورهای پیشرفته که از نظر مسائل در واقع فیزیولوژی های مولکولی داره کار میشه نه سلولی، اونجا به این نتیجه رسیدن که این دردهای زایمانی اثراتی رو در آینده بر روی سلامت مادر و فرزندش داره که جلوی بسیاری از بیماری‌های متابولیک مثل دیابت‌های دوران نوجوانی و کودکی، چاقی‌های مرزی و خیلی از بیماری های دیگر رو در آینده این تضمین میکنه که اینا مبتلا نشن به خاطر اون تغییرات هورمونی که به صورت فیزیولوژیک در بدن اتفاق میفته. به عنوان شاهد مثال خدمتتون عرض کنم، الان طوری شده که در کشورهای پیشرفته ای که واقعا براشون سلامت مادرها بسیار اهمیت داره، مطرح کردن که حتی اگر کسی امکان زایمان طبیعی نداشته باشه و سزارین باید بشه به خاطر حالا تنگی های لگنی یا بیش از اندازه بزرگ بودن نوزاد، هر چی، معتقد هستن و سیستم دارن که فرد دردهای زایمانی رو طی کنه، مرحله دردهای زایمانی که ما فراری ازش هستیم و میترسیم ازش، اونجا میگه به خاطر اینکه اون تغییرات فیزیولوژیک مثبت درش اتفاق بیفته طی بشه، بعد فقط در انتها که موقع زایمانش هست سزارین انجام بشه که قادر به انجامش نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر. اینم قابل توجه، مادرای عزیزی که منتظر فرزندتون هستین، قابل توجه شما عزیزان که خانم دکتر تهرانیان تاکید کردن که چقدر یک زایمان طبیعی و یک پایان فیزیولوژیک میتونه برای یک اتفاق به این خوبی هم برای خود شما و هم برای فرزند شما میتونه چه محاسنی داشته باشه، و من به شخصه این رو برای اولین بار هست خانم دکتر دارم میشنوم که چنین مطالعاتی داره انجام میشه و چنین تحقیقاتی و اینقدر اونها مصر هستن.
بله.
و سیاستگذاری هاشون هم خانم دکتر، حالا چون زمان ما تموم شده حتما هفته آتی اگر فرصت بشه راجع بهش صحبت میکنیم و سیاستگذاری ها هم در همون جهت هست.
بله.
متاسفانه گاهی وقتا میبینیم که بعضی از تعارض منافع ها اجازه نمیده که این اتفاق در کشور ما بیفته. البته قدم های خوبی برداشته شده
الحمدلله،
و امیدواریم که این مشکلات هم به مرور مرتفع بشه. خیلی ممنونم خانم دکتر تهرانیان عزیز، متشکرم که تشریف آوردین. بازم ازتون تشکر میکنم،
بندم تشکر میکنم،
اختیار دارین با این همه مشغله برام. ممنونم،
سعادتی بود خدمت،
اختیار دارین خدمت خانوادهن سلام برسونید.
سلامت
دوستان عزیز، ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین. از آقای یحیی لک تهیه کننده محترم و همینطور آقای اصغر زماری صدا بردار هم تشکر میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
شور
خدای
شکفتن از تو جوانی، ایمان به زندگانی، ایمان به زندگانی، شور شکفتن از تو، این خانه روشن از تو، رونق به گلشن از تو، آباد میهن از تو.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث